أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر والمؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، امروز تعمدی چند دقیقه دیر شروع کردیم که همه دوستان بیان، چون بس بعد یه کلیدیه، جای بس حساسی رسیده و یه قدری مهم. از اول یه دو دقیقه اشاره کنم بحثمون کجا بود و بس امروز شد. بس درباره موافقت التزامی بود که آیا تنجز تکلیف که یکی از پیامدهای قطع بود، فراموش نکنیم بحثمون در احکام قطعه، یکی از پیامدها و آثار قطع این بود، قطع حجت یعنی منجز است و مؤذر هست، تکلیف منجز میشه اگه قطع بهش داشتی. خب یکی از پیامدهای تنجز تکلیف اینو باید انجام بدی، این کار رو باید بری انجام بدی، موافقت عملی کنی. بس در اینجا این شد در این امر پنجم. پنجم بود دیگه، درسته؟ که آیا موافقت التزامی هم لازمه؟ یعنی غیر از اینکه عملا نماز رو میخونم، چون قطع به این تکلیف پیدا کردم عملا باید بخونم، باید از نظر قلبی و دلی انقیاد و تسلیم امر مولا رو هم داشته باشم یا نه؟ آخوند گفت نه، هیچ ضرورتی نداره. این حرف اول. بعد فرمودن، البته یه عده میگن آره اینم لازمه، دو تا تکلیف است، امتثالان طاعتان، این تعبیر رو داشته آخوند. مرحله بعد این بود که بر فرض این که واجب باشه موافقت التزامی هم در از قلبن هم باید شما بپذیری، تسلیم امر مولا باشی، این رو هم اطاعت کنی، بر فرض لازم باشه، آیا ملازمه بین این دوتا هست؟ یعنی با همون امر اقم الصلات هر دوتا تکلیف میاد، هم تکلیف عملی هم تکلیف قلبی، هر دو میاد یا نه؟ آخوند گفت نه، ملازمه بینشون نیست، نمیتونه ملازمه باشه، بر فرض این که واجب باشه، یعنی طبق نظر خودش حرف نمیزنه آخوند، طبق نظر دیگران بر فرض واجب باشه ولی ملازمه نیست. دلیلش چی بود؟ گفتن که خب میبینیم مواردی که انشقاق بینشون هست، در مواردش دوران امر بین محظورین موافقت عملی ممکن نیست ولی موافقت التزامی شدنی است، اونم به نحو اجمال. موافقت التزامی اجمالی یعنی بگیم من تسلیم اون نفس الامرم، حالا نمیدونم چیه، واجبه یا حرامه، ولی تسلیمش است. البته اگر کسی بیاد بگه که اون موافقت التزامی لازمه موافقت عملی است، که موافقت التزامی تفصیلی باشه به مصداقی و عنوانه باشه، اون موقع بله این ملازمه دیگه هست، طرف ما وارد نیست. این مرحله. مرحله سوم بس که دیروز مقدماتی گفتیم و دوستان نوشتن و بحثش موند اینه که آیا، تیتر این بود، آیا وجوب التزام، موافقت التزامی واجب باشه بر اون فرض بازم داریم حرکت میکنیم، مانع از اجرای اصول عملی در اطراف علم اجمالی میشه یا نمیشه، این مانعیت داره یا نداره؟ یعنی چون که من تکلیف دارم در اطراف علم اجمالی، نمیدونم نماز جمعه واجبه بر من یا حرامه، نمیدونم این انا نجسه یا پاکه، این علم اجمالی ولی دارم، یا نجسه یا پاکه مثلا، یا مثلا این خانه را، این خونه اونیه که قسم خورده بودم بفروشمش یا قسم خورده بودم نفروشمش، به یکیشون میدونم قطعی یکی از این دوتا بوده، یه قسمی درباره این خونه خوردم، یاد کردم این قسم، یاد کردم، حالا نمیدونم قسم به فروشش بود یا قسم به نفروختنش بود، پس علم اجمالی دارم اما کیفیتشو نمیدونم. در اینجا آیا چون که موافقت التزامی به اون تکلیف واقعی واجبه طبق نظر اونها، دیگه نمیتونیم اصول اصل عملی اجرا کنیم در این دو طرف، این بگیم اصل عدم قسم خوردن به فروشه و اصل عدم قسم نخوردن به قسم خوردن به نفروختن، اصل عدم قسم خوردن به فروش، اصل عدم قسم خوردن به نفروختن و اباحه، این اصل رو اجرا کنیم یا نه؟ آیا این مانعیت داره یا نه؟ پس اصل هست. مقدمه ای گفتیم، گفتیم اصول عملیه رو بعداً به تفصیل بحث میکنن، در شبهات بدوی همه میگن قابل اجرا هن. در موارد قطع و علم تفصیلی همه میگن غیر قابل اجراست، الاصل و دلیل حیث لا دلیل. اما در موارد علم اجمالی اختلافه. آیا در موارد علم اجمالی ما میتونیم اصول عملی را نسبت به هر دو طرفش، هر سه طرفش اجرا کنیم و به اباحه برسیم و هیچی؟ کن لم یکن شیئا مذکورا، کن لم یکن علما موجودا، این شدنیست یا نه؟ مشهور میگن اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی موانعی داره، مشکلاتی داریم که این میگیم به این سادگی نمیشه اجرا کرد. اون موانع چیه؟ متعدد. سه تا را آخوند بیان میکنه. به اینجا رسیدید؟ درسته. مانع اول بفرمایید. بله بله، چون که یکی از موانع اینه، اینجا به این مناسبت ذکر میشه. مانع اول رو اصلا دیروز نوشتید، تیترش چی بود؟ وجوب موافقت التزامی به تکلیف واقعی. وجوب اون طبق اون نظری که میگه موافقت التزامی واجبه، آخوند که گفت واجب نیست، طبیعتاً این مانع نیست، این که خیلی روشن. ولی اونایی که میگن واجب موافقت التزامی، این را یه مانع برای اجرای اصول عملی در اطراف علم اجمالی تلقی کردن. چطور؟ توضیحشو نوشتید دیگه، درسته؟ همون یه خط دیگه. با توجه به اینکه موافقت التزامی واجبه، یعنی من تکلیفی دارم دیگه نمیتونم اصل عملی براءت در اطرافش اجرا کنم، به اباحه برسم. این تا اینجا نوشتم دوستان. آخوند این مانع را قبول نداره. بررسی، زیرش نوشتید بررسی، جواب حالا ادامه بحث. الان اول درس امروز ما بررسی. آخوند میفرماید این مانعیت نداره. من اول خیلی در دو جمله بگم بعد میگم بنویسید. میگه مانعیت نداره. چرا؟ چون که گفتیم که موافقت التزامی تفصیلی که ناممکنه، درسته؟ موافقت التزامی تفصیلی دقیق به عنوان که ناممکنه، نمیدونیم کدومیه، علم اجمالیه، شبهه هست دیگه. خب پس اون ناممکنه. چی ممکن بود؟ موافقت التزامی اجمالی. موافقت التزامی اجمالی معناش چیه دوستان؟ معناش اینه که
همون واقعی که
پس من علم به تکلیف غیر منجز دارم، تکلیفی که منجز نیست بر من، قطعی نمیدونم کدومیه، علم علل اجماله. بعدن خواهیم گفت در امارات و در اول امارات که علم به یا قطع غیر منجز، علم به تکلیف غیر منجز، علم به تکلیف واقعی غیر منجز قابل جمع با اصول عملی هست، میتونه جمع بشه، قابل جمع با امارات هست. اصول عملی حکم ظاهری میگه، میگه تکلیف ظاهری تو الان اباحه، ولی فلواقع یه علم به تکلیف واقعی غیر منجز دارم. اون غیر دو تا رتبه دارن، یادتونه مراتب حکم؟ این مرتبه حکم واقعی یا فعلی مرتبه تنجز، اصول عملی تنجز برای ما میارن. این مرتبه با یکی قابل جمعه، بله، علم اجمالیه به اصطلاح موافقت التزامی اجمالی تو مرتبه غیر منجزه، واقعی هست ولی منجز نیست، یکی منجزه، مرتبه آخره، اختلاف مرتبه دارن، قابل جمع هستن. منطق این البته بعدن میاد، اینجا فعلا علل مبنا بنویسید. بله میشه داشت، هر دو قابل جمع هم میفهمد، پس این مانع نیست. بنویسید بررسی. بررسی وجوب موافقت التزامی نمیتواند مانع از، یه قدری سریع‌تر دوستان بنویسن، امروز ببینم چقدر میتونیم جلو بریم. وجوب موافقت التزامی نمیتواند مانع از اجرای اصول عملیه شود، نمیتونه مانع بشه، زیرا همانطور که گفتیم در همین بند دو، در شماره دو، ما الان شماره سه جزوه‌مون هستیم، شماره دو گفتیم موافقت التزامی تفصیلی و دقیق، موافقت التزامی تفصیلی و دقیق ناممکن است در دوران هم بین محضورین دیگه، ناممکن. و موافقت التزامی اجمالی نیز که ممکن بود، موافقت التزامی اجمالی نیز به معنای التزام یعنی تسلیم شدن، منقاد شدن به یک حکم، به معنای التزام به یک حکم واقعی غیر منجز است. به یک حکم، به معنای التزام به یک حکم واقعی نفس الامری غیر منجز است و خواهد آمد که حکم واقعی غیر منجز با حکم ظاهری منجز قابل جمع، با حکم ظاهری منجز داخل پرانتز بنویسید، یعنی مقتضای اجرای اصول عملیه، داخل پرانتز حکم ظاهری منجز یعنی مقتضای اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، پرانتز بسته. بله قابل جمعند، این دوتا قابل جمعند. اون ببین اینطوری میشه، التزام به حکم واقعی ولی غیر منجز با التزام به حکم ظاهری منجز، اینا قابل جمعند، توافقی ندارن، مانع نیست. پس وجوب موافقت التزامی اجمالی که تفصیلی خب نشدنی، اصلا همچین موافقتی امکان نداره، نامقدوره. اجمالیه مانع از اجرای اصول عملیه نمیشه. ما اصول عملیه رو اجرا میکنیم، اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی میشه این، اینه، این هم مقتضای چیه؟ التزام به حکم واقعیه، به اصطلاح التزام موافقت، ببخشید، موافقت التزامی، وجوب موافقت التزامی نتیجهش اینه، اجرای اصول عملی نتیجهش اینه، این مشکلی ندارن با هم دیگه، قابل جمعن، لذا این مانع نیست. توجه، این توجه در نیم سطر آخوند آورده، ما باید خیلی براش بگیم که نیم سطر حل بشه. نه دیگه، نه این بله اصل دو، اصل براءت درباره اولی، براءت درباره دومی، نتیجهش اباحه است. اجرای اصول عملیه در اطراف اباحه ملتزم هستیم و حکم ظاهری منجزه دیگه. بله بنویسید توجه، آخون در یه نیم سطری میگه همانطور که میگم بنویسید، فعلا وجوب موافقت التزامی مانع از اجرای اصول عملیه نیست، اجرای اصول عملیه مانع از وجوب موافقت التزامی نیست، ایوریش هم نمیتونه مانع باشه. چرا؟ میگه اگر مانع باشه دور پیش میاد، للزوم دور، البته اینو نمیگه ها، ولی همین یه کلمه مانع نیست، مشکلش دور، در بعضی از نسخ از پاورقی یا حاشیه‌های خود آخوند و اینا دور پیش میاد. حالا بنویسن دوستان قسمت رو، توجه، همانطور که وجوب موافقت التزامی مانع اجرای اصول نیست، اجرای اصول عملی نیست، اجرای اصول عملی نیز مانع وجوب موافقت التزامی نیست، مانع وجوب موافقت التزامی نیست و نمیتواند بهانه‌ای برای عدم التزام باشد. بگیم خب اصل عملیه اجرا کردیم شد اباحه دیگه، من ملتزم به هیچی نیستم. نه، تو یه تکلیفی داری، باید قلبا اون حکم واقعی را ملتزم باشی. نمیتواند. بشبین تصور کنیم مطلب را. میگه دو تا مسئله داریم، وجوب موافقت التزامی را داریم، اجرا اصول عملیه. گفتیم این وجوب موافقت التزامی، این تکلیف، این واجب نمیتونه مانع از اجرای اصول باشه، درسته؟ این مانعیت نداره. حالا اصول رو اجرا کنیم چطور؟ این جا برای این میگذاره یا نمیذاره؟ میگه این هم همینطوری، ما ربطی به اون نداره، مانعی نیست. شما نمیتونی به بهانه اینکه در دو طرف علم اجمالی اجرای اصل کردین، اصل براءت شد اباحه، بگی خود دیگه چیزی نیست من بهش ملتزم قلبی باشم و این تکلیف رو هم داشته باشم. من این تکلیف رو ندارم دیگه، بهانه ای باشه برای عدم التزام. بله، تکلیف به حکم واقعی غیر منشأ، همچین چیزی نه. تکلیف واقعی دوباره میگه دایی استرونی، تکلیف تسلیمی. گفتیم دو تا تکلیف داریم دیگه، بس موافقت عملی هست، موافقت قلبی، دو تا امتثال، دو تا طاعت. یه طاعت عملی که نمیشود، ولی این طاعت رو، این وظیفه رو داری که در دل به اون ما فی الواقع ملتزم باشی. میگه اینو اجرا کردی، مانع از این نیست، زیرا اگر چنین باشد مستلزم دور است. اینا چون هیچ کدوم الان دقیقه در کفایه نیست، در متن نیست، من فقط میگم و بنویسید این سطر را صاف کنیم بریم جلو. توضیح اجرای اصول عملیه، توضیح دور رو داریم میگیم، اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی متوقف بر واجب نبودن اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی متوقف بر واجب نبودن التزام اجمالی به واقع است. متوقف بر واجب نبودن التزام اجمالی به واقع است و عدم وجوب التزام به واقع نیز، اونم بخواد واجب نباشه، متوقف بر اجرای اصول عملی است. و عدم وجوب التزام به واقع نیز متوقف بر اجرای اصول عملی است. بازم آخوند رها نکرده اینجا رو، میگه اللهم الا ان یا دو سه سطر این تفسیری میکنه، میگه مگر اینکه یک کسی بیاد بگه که علم اجمالی، ببین دو جور میگیم، علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه، علت تامه، خب اون موقع این حرف وارده، این اشکال دور پیش میاد. اما این کسی بگه علم اجمالی علت تامه نیست، مقتضی تنجز تکلیفه و مقتضی زمین ساز برای اون التزامه، زمین ساز مقتضیه، اگه اینو بگه بعد میتونیم بگیم خب شارع با تجویز اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در حقیقت مانع برای اون اقتضا درست کرده، گفته اون اقتضا دیگه اقتضاییت نداره، لذا اون موقع دور پیش نمیاد. پس مگر اینکه اینطوری بیاد بگه، یعنی یه استثنا میزنه، میگه این حرفی که الان من گفتم دور پیش میاد متوقف بر اینه که علم اجمالی را علت تامه تنجز تکلیف بدانیم و تنجز تکلیف رو هم که خب ملازمه با وجوب التزام، این باشه، این دور پیش میاد. اما اگر علم اجمالی را گفتیم مقتضی تنجز تکلیفه، از شرایط تنجزه، لوازم تنجزه یا زمینه هاست، خب مانعی نباشه عمل میکنه، اون موقع شارع میتونه بیاد بگه موقع اومده اجازه داده که اصول عملی در اطراف علم اجمالی اجرا بشه، یعنی خواسته اون اقتضا رو از کار بندازه، سدی جلوش بگذاره. اینا بنویسید، مگر آن که گفته شود علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف و وجوب موافقت التزامی نیست. موافقت التزامی نیست و صرفاً مقتضی آن است. و صرفا مقتضی آن است. در این صورت شارع می تواند با تجویز شارع می تواند با تجویز اجرای اصول عملی، تجویز اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، مانعی بر سر راه، مانعی بر سر راه اقتضای علم اجمالی ایجاد کند. بله، با تجویز اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مانعی بر سر راه اقتضای علم اجمالی ایجاد کند، که در چنین صورتی اجرای اصول عملیه می توانند مانع واجب شدن موافقت التزامی شوند. اجرای اصول عملیه می توانند مانع واجب شدن موافقت التزامی شوند. این چند سطر رو دوستان بخونیم، چون بعد فاصله بگیریم می ترسم دوباره از ذهن خارج بشه، تطویرش بشه. باز کنید کتاب را، صفحه 27 نسخه دست ما. و من هنا قدم قده، و من هنا از نظر عبارتی یعنی از ثم لا یذهب علیک تا اینجا، و من هنا یعنی از ثم لا یذهب علیک تا اینجا، از نظر جزوی یعنی از بند دو، از بند دو که ملازمه بین وجوب موافقت التزامی و وجوب موافقت عملی نیست، روشن میشه که انه لا، این وارد بند سه میشه، در حقیقت این شماره سه هست که گفت انه لا یکون من قبل لزوم الالتزام، نمی باشد از ناحیه وجوب التزام قلبی مانع ان اجراء الاصول، این مانع اجراء اصول نیست. خوب دقت کنید دوستان، آخوند خیلی حرفه‌ای کلمات رو به کار میگیره، میگه از این ناحیه مانعی نیست، اما ممکن از نواحی دیگری مانع باشه، حالا به دو تاش اشاره میکنه بعد از این، از این ناحیه نمیتونه موانع، مانع اول یعنی وجوب موافقت التزامی بر فرض وجوب بودنش موافقت التزامی، این مانع نمیتونه باشه. لا یکون من قبله، از این ناحیه، از ناحیه واجب بودن التزام مانعی از اجرا اصول نیست. این اصول فرق نمیکنه، اصول عملی حکمی یا موضوعی، یعنی در حکمیه در شبهه حکمیه استفاده میشه ازشون، مثل اصالت اباحه، موضوعی در شبهات موضوعی ازشون استفاده میشه. فی اطراف العلم، علم یعنی علم اجمالی، مانعی نیست از اینا، مانعی نیستن از اجرا اصول در اطراف علم اجمالی. البته بازم تاکید میکنه این همون تفسیر قبل هست. چرا گفت من قبل لزوم؟ میگه لو کانت جاریتن معقت نظر انها، اگر باشد، کانت اسمش چیه؟ کانت اگر اصول، لو کانت الاصول جاریتن، اگر جاری باشن با قطع نظر انها، از چی؟ از این لزوم التزام، از این مانع، اگر با قطع نظر از این مانع جاری باشن، این مانع نیست، که حالا بعد میگه که چی؟ کمالا یدفع بها محذور و عدم الالتزام به، این همون توجهیه که نوشتید، توجه که نوشت، همانطور که دفع نمی شود به ها یعنی به اصول عملیه، محذور عدم التزام به تکلیف. محذور عدم التزام چیه؟ گناه، گناه دیگه، یعنی اگه تکلیف باشه شما ملتزم بهش نیستی، التزام قلبی نداره، گناه کردی. میگه با این اصول عملیه اون هم برداشته نمیشه، نه ربطی به هم ندارن دیگه، هیچ توضیحی نداده براش چرا نمیشه. پاورقی برخی از چی آوردن، برخی از نسخ و یا برخی از کتاب ما آورده از جایی، از برخی از نسخ دیگر اضافاتی که اونم اگه میبود تو متن دیگه خیلی در هم بر هم بود، خیلی بدجور اون عبارت، ولی توضیحش این بود که عرض کردم. اللهم الا ان یقال، مگر این که گفته شود. این همون استثناء که اگه علت تام بودن و یا مقتضی بود. بله اونو هم حذف کرده از مبعد نسخه، من همینو توضیح دادم از بیرون نوشتیدی. اللهم الا ان یقال، مگر این که گفته شود. ان استقلال العقل بالمحذور فی، این که عقل حکم میکند به محذور فیه، در چی؟ عدم الالتزام. فی عدم الالتزام عقل حکم میکنه اگر ملتزم نشی گناه کردی، چون همش داریم بر فرض وجوب میای، ما ملتزم نشدی گناه کردی. ان استقلال العقل بالمحذور فی انما یکون فی ما اذا لم یکون هناک ترخیص. این فقط در جایی که فی ما، یعنی در موردی است که نباشد هناک، در اون مورد هناک مشار الیش اون ماه موصول، فی ما اذا لم یکون هناک، در اون ما اجازه فی الاقدام، شارع اجازه به اقدام نداده باشه، ترخیص فی الاقدام رخصت و اجازه در اقدام، ول اقتحام فی الاطراف، یعنی ترخیص فی الاقتحام، اقتحام یعنی داخل شدن، فرو رفتن. بله، ان استقلال العقل بالمحذور در عدم التزام، عقل میگه که اگر ملتزم نشدی به موافقت، موافقت التزامی نداشتی، محذور داری، یعنی گناه کردی، عدم محذور هست در عدم التزام، فقط در جایی که انما یکون فی موردن فی مکانن فی زمانن اذا لم یکون هناک، در اون مورد در اونجا اجازه به اقدام و اجازه به داخل شدن در اطراف علم اجمالی. اما و معهو، یعنی و مع این ترخیص این اجازه، لا محذور فی عدم الالتزام، لا محذور فیه یعنی فی عدم الالتزام، بل ولا محذور فی الالتزام به حکم آخر، هیچ محذوری نیست در التزام به حکم دیگری، بنویسید حتما که مغایر للحکم الواقعی، للحکم الواقعی غیر منجز، هیچ محذوری نیست، موقع اجازه داده. این همه فرع بر این توضیحی که من دادم. اگر کسی بگه که اون علت علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت التزامیه، خب اون موقع این دور پیش میاد و اون مشکل. اما اگه به یه علت نیست، این مربوط به جاییه که ترخیص نکرده باشه شارع، اجازه به اجرا اصول نداده باشه، اگه جایی اجازه در اقدام داده، اجازه به اقتحام در اطراف داده، گفته اصل عملی اجرا کن در دو طرف، اون موقع دیگه مشکلی نداره، ملتزم به هر چی شدیم، خود شارع اجازه داده. الا ان شأنه، اینجا میاد آخون میگه درست گفتیم وجوب موافقت التزامی مانع اجرای اصول عملی نیست، اما موانع دیگری هست. مانع دوم عدم ترتب اثر عملی بر اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، این مانع دومه است. عرض کردیم ما بحث رو بدون این که آخوند با این نظم جلو آمده باشه، ولی شاکله این قسمت سوم را اینو گفتیم، گفتیم که آیا وجوب موافقت التزامی مانع از اجرای اصول عملی هست یا نه، تیتر این بود. بعد گفتیم در این که اصول عملی در اطراف علم اجمالی اجرا بشه، مشهور گفتن با موانعی مواجه است. به این نظم آخوند جلو نیامد، ولی حرفش همینه در حقیقت. مانع اول وجوب موافقت التزامی بود، طبق اونایی که میگن واجبه، آخوند گفتن نه این مانع نیست، این مانعیت رو از سر راه برداشت. بعد میگه الا این که مانع دیگر داریم، موانع دیگر، و اون اینه که فرض کنید در اطراف علم اجمالی، دقت کنید دوستان، خوب دقت کنید، بعد میگم در چند سطر بنویسیم. علم اجمالی به همین وجوب یا حرمت نماز جمعه، فرض ما علم داریم نماز جمعه در عصر غیبت یا واجبه یا حرام، علم اجمالی. در مقام عمل شما چه کار میکنی؟ چند راه جلوته؟
یا میخونی
یا نمیخونی، راه دیگری نداری دیگه، یا انجام میدی یا انجام نمیدی. دیگه شق ثالثی تصور نداره، اثر دیگری نداره. حالا میخوای اصل عملی اجرا کنی، میخوای نتیجه چی بشه، چه اثری برش باره؟ با اینکه اصول عملیه اسمشون با خودشه، اصولی هن برای عمل، مشکل عمل رو حل کنن. این چه مشکلی از عمل حل میکنه؟ نمیخونی، نمیخونی دیگه. نه دیگه، یا میخونی یا نمیخونی، یا احتیاط میکنی مثلا، حالا در موارد دیگری، حالا مثلا یا اباحه یا بگید بازم نخوندنه دیگه، اثر عمل نخوندنه دیگه. چی؟ قبلا هم نمیخوندی، میتونستی نخونی، این بود دیگه، اینو میگه. آفر، این تفاوت، واقعا تفاوتش اینه. یعنی نگیم که اصلا اینجا هیچ اثری ندارن، هیچ فایده‌ای ندارن، این چون که اثر عملی برش بار نیست پس بیفایده است اصلا در اطراف علم اجمالی اصول عملی بار کنیم. اثر عملیش حجت داشتنه، خیالت راحت بودنه. بله در عمل بالاخره این اصل عملی یا ما را به براءت و اباحه میرسونه، یا این اصل عملی مثلا به بقا حالت سابق در هر دو استصحاب را جاری کنی، مثلا یه چیزی در موقع اقل و اکثر هست. بالاخره علم اجمالی فقط در دوران اربعین محظوره نیست، در دوران این میشه و در اقل و اکثر هم که علم اجمالی است بالاخره یا احتیاطه یا یه خیالت راحت میکنه، وظیفه رو مشخص میکنه. اما در این حال آخوند بیم اشاره ای نمی کنه. بنویسید شرط، اینجا هم بازم نسخه بدلا خیلی فراوانن بخاطرن، ولی اونی که در متن آمده را در این نسخه ما توضیح میدیم. شرط اجرای اصول عملیه، بله دیگه بررسی نداره، آخوند خود اینو قبول داره، آره قبول داره ظاهر کار. عرض کنم نسخه بدلایی هست که قبول نداره، یه طور دیگری گفته و همین گفتی و یران شد. ما اینه که در متن هست رو میگیم. شرط اجرای اصول عملیه ترتیب اثر عملی است. بله بله ذیل مانع دو توضیحشه در این. شرط اجرای اصول عملیه ترتیب اثر عملی است، اما در ما نحن فی هیچ اثری، هیچ اثر عملی بر اجرای اصول بار نمی شود. شرط اجرای اصول عملیه ترتیب اثر عملی است. پس توضیح مانع دوم که نوشتین توضیح، شرط اجرای اصول عملیه ترتیب اثر عملی است، اما در ما نحن فی هیچ اثر عملی بر اجرای اصول بار نمی شود، زیرا در دوران امر بین محظورین چه اصل عدم وجوب و عدم حرمت را اجرا کنیم و چه اجرا نکنیم. بین الان در مقام عمل، زیر این مقام عمل یه خط بکشید، مقصدنای اسحاقی یه خط بکشید که اون دیگه اون جوابی که گفتگوی شد آخوند اینطوری جواب داد. در مقام عمل هیچ تغییری ایجاد نمی شود، التزام بله، التزام چون ما از التزام خارج شدیم دیگه. در مقام عمل شما این دوتا را اجرا کنی یا اجرا نکنی هیچ تغییری رخ نمیدهد، زیرا عمل به اون تکلیف که ناممکن بود در اطراف علم اجمالی، موافقت عملی مگه نگفتی ناممکنه؟ قطعی قطعا غیر قطعی هم نه، اصلا ناممکنه موافقت عملی در علم اجمالی دوران بین محظورین، ناممکنه، شما نمیتونی عمل کنی. آره هم نماز جمعه رو بخونی هم این خونه رو بفروشی هم نفروشی، این ناممکنه. این قسم خوردم بفروشمش میفروشمش، قسم خوردم نفروشمش نمیفروشمش، که نمیشه که. در مقام عمل موافقت عملی ناممکنه. در مقام عمل هیچ تغییری ایجاد نمیشود، زیرا به هر حال عملاً بازم زیر عملاً یه خط، یا نماز جمعه رو میخوانیم و یا نمیخوانیم. خب این اصول عملی هم میخوای اجرا کنی که چی بشه؟ در مقام عمل التزام، بله. اینجا ای کاش میگفت البته از نظر درونی تکلیف تو راحت، حالا اون رها میکنی. مانع چهارم، مانع سوم، سومین مانعی را که برای اجرای اصول عملی ذهنتون دوستان از موافقت اجمالی بیاد بیرون، از موافقت التزامی، اینا به تبع این داره آخوند حرف میزنه، از موافقت التزامی در این مانع دوم و سوم بیرون بیاد. مانع دوم عدم ترتب اثر عملی بر اجرای اصول عملی در اطراف علم اجمالی بود. مانع سوم را بنویسن دوستان، اگر ادله اعتبار اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی شود، اگر ادله اعتبار اصول عملیه، مثلا دلیل، بنویسید دلیلشو، کل شیء لک حلال، مثل کل شیء لک حلال، حتی اینو حتما بنویسید کارش داریم، حتی تعلم انه کل شیء لک حلال، حتی تعلم انه حرام بعینه، همه کلماتشو بنویسید. اگر ادله اعتبار اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی شود، یعنی مثل دلیل این اصالت حلیه شامل اطراف علم اجمالی شود، مستلزم تناقض در مدلول آنهاست. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. با من باشید دوستان قبل از اینکه جزو بنویسید. آخون میگه که یعنی مانع سومی که گفته شده برای اجرای اصول عملیه اینه، اگر بنا باشه ادله اعتبار اصول عملیه، این یکی اصول عملی همه باید دلائلی، لا تنقض الیقین به شک، اصالت استصحاب دلیلش اینه، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، اینطوری این با زیلش. حالا ما این دلیل اصالت حلیه را مثال میزنیم، اونم میشه مثال زد، همه ادله اصول عملی را میشه مثال زد. میگه اصول عملی در اطراف علم اجمالی اجرا نمیشن، زیرا اگر اجرا بشن لازمش اینه در مدلول ادله اعتبار، در مدلول این جمله تناقض باشه. چطور تناقض باشه دوستان؟ اگر اصل عملی در اطراف علم اجمالی در دو طرفش ما اجرا کنیم، یعنی بگیم اصل عدم وجوب نماز جمعه است، اصل عدم حرمتشه و اباحه، حالا دوست داشتی بخون دوست نداشتی بخون، این باعث تناقض میشه در مثلا این. یا بفرمایید. آره. آفرین. اینجا هم علم داریم، در علم اجمالی علم داریم دیگه، مطلق علم، بله. ببینید اینطوریه، کل شیء لک حلال، مرزش کجاست؟ حتی تعلم علم نداره، تعلم تفصیلا که خب حالا نداره، تعلم تفصیلا گفته تو حتی تعلم، خب اینم علم دیگه، ما هم علم داریم، علم اجمالی، پس اصلا در اطراف علم اجمالی دیگه این معنا نداره اجرا بشه کل شیء لک حلال. بعد میفهمون این حرف رو استاد ما شیخ اعظم بیان کرده و اینطوری چه حرفی، ولی محل تأمله، محل تأمله، تأملش هم شاید همین باشه که آیه امامی بود، این داره به عینه، او یا این قرینه است که تعلم تفصیلا نه تعلم اجمالا، بله بله. پس این رو در همه ادله نداره، در همه ادله اصول عملیه این کلمه به عینه و اینا هم نداره، لذا مثلا تعلم انه بله، انه غزر بله، انه حرام یا غزر بله، دیگه ادامه نداره مثلا، بله نداره. چرا نه؟ یقین، یقین اجمالی، یقین عملی، تفصیلی چه فهم؟ اونجا من میتونه یقین، تعلم، تعرف، اینا همه به یک معناست، اینا دیگه فقها نمیان بگن یقین اصطلاح فلسفیه، تعرف اصطلاح عرفانیه، تعلم اصطلاح مثلا اصولیه، نه همش میگن یه مراده. خب خب مانع سوم نوشتید، خب توضیحش حالا همین توضیح کردن گفتیم بنویسید اقتضای صدر دلیل. بله ادامه جزوتون. توضیحو که نوشته بود ادامه همو توضیحه. اقتضای صدر دلیل این است که صدر دلیل رو بنویسید کل شیء لك حلال. اقتضای صدر دلیل یعنی کل شیء لك حلال این است که در اطراف علم اجمالی اصالت براءت جاری کرده و حکم به اباحه دهیم، اما اقتضای ذیل دلیل، ذیل دلیل داخل پرانتز بنویسید حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم انه حرام این است که در جایی که علم باشد، اقتضای ذیل دلیل این است که در جایی که علم باشد داخل پرانتز بیارید اما از تفصیلی یا اجمالی، جای اجرای اصالت البراءه نیست، جای اجرای اصالت البراءه نیست. بررسی اینم این دلیل را این مانع را هم آخوند بررسیش اینطوری بررسی شاید بتوان گفت بله قبول نداره این مانع، شاید بتوان گفت به قرینه کلمه به عینه در برخی از ادله اصول عملیه، به دلیل قرینه به قرینه کلمه به عینه در برخی از ادله اصول عملیه منظور علم تفصیلی است و نه علم اجمالی، و نه علم اجمالی. اینجا هم تطبیق کنم. الا ان شأنه حين اذن، شأن اینجا معنای مهم، مهم الا اینکه مهم، حين اذن در این هنگام که این مانع نشد، وجوب موافقت التزامی مانع اجرای اصول عملی نشد، حين اذن، حين اینکه وجوب موافقت التزامی مانع اجرای اصول عملی نشد، مهم اینه ان لا ان مهم فی جواز جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی، در جایز بودن جریان اصول عملی در اطراف علم اجمالیه، مع عدم ترتب اثر عملی علیها، همه نسخه همین اینطوری با عدم ترتب اثر عملی علیها یعنی بر اصول. اما اون اشتباه تایپی قطعا، بله عملی، اثر عملی بر این اصول وارد نیست، ترتب مترتب نیست، مع انها با اینکه این اصول احکام عملیه، زیر عملیه خط بکشید، کسائر الاحکام الفرعیه باید مشکل عمل رو حل کنه، ولی این هیچ اثر عملی نداره. توضیحشو نوشتید و گفت. مضافاً این مانع سوم، مضافاً اشاره به مانع سوم، مضافاً الا دقت کنید ما در خارج چطور توضیح دادیم متن، حالا بعد دقت کنید، مضافاً الا عدم شمول ادلتها لاطرافهی، مضافاً به این که شامل نمی شود ادله اصول عملیه، که یه مثال شما زدیم اصالت الهلیه رو مثال زدیم دلیلشو، لاطرافهی لاطراف علم اجمالی، اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. چرا؟ للزوم تناقض فی مدلولها، زیرا مستلزم تناقض صدر و ذیل در مدلولها، مدلول ادله اصوله، مدلولها به ادلتها برمیگرد، علا تقدیر شمولها، بر فرض اینکه اینها شامل اطراف علم اجمالی بشوند، علا تقدیر شمولها یعنی شمول ادله اصول، لهو می بود خیلی خوب بود، یعنی لاطراف علم اجمالی، لاطرافی کمد دعاه شیخون العلامه، آنگونه که ادعا کرده شیخ علامه ما اعلی الله مقامه و این کانه و این کانه محل تأمل و نظر، هر چند و این کانه اسم کانه رو بنویسید، این اشکال لزوم تناقض، و این کانه لزوم تناقض فی مدلول محل تأمل و نظر. چرا؟ چون که ممکنه با این کلمه به عینه، یه توضیح رو گفتیم و لازم است فتدبر جیدن، به خوبی تدبر کن. من تصور این بود که ما مثلا یه 10-15 دقیقه وقت اضافه میاریم این الامر السادس رو هم یه 2-3 صفحه رو بخونم. آره اینو انشالله فردا دیگه از همون اول جلسه 5-6 دقیقه که توضیح بدیم بعد شروع کنیم به تطبیق. آره خیلی باید متن فردا بخونیم انشالله. حالا یه ساده است. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.